أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با بحثی پیرامون سیره نبوی با عنوان سیری در سیره پیامبر اکرم. فصولی از این سیره مورد بحث قرار گرفت، روش پیامبر در ارتباط با خداوند، سیره حضرت در ارتباط با مردم. فصل دیگری از بحث را که گشودیم و برنامه‌هایی از اون را محضرتون تقدیم کردیم، روش خانوادگی پیامبر اکرم بود. مدخلی این بحث داشت و بعد از اون مدخل وارد این بحث شدیم که همسران پیامبر اکرم را ذکر کردیم و با زندگی نامه اجمالی زندگی همسران پیامبر اکرم این باور رو برهانی کردیم که ازدواج های پیامبر فراتر از انگیزه های مادی بوده و انگیزه الهی در تمام ازدواج‌های پیامبر حرف اول رو می‌زده. اینک بحث این است که روش خانوادگی پیامبر به عنوان همسر نمونه، به عنوان پدر نمونه چگونه بود. در این رابطه نکات آموختنی فراوانی است که در این برنامه و یکی دو برنامه دیگر محضرتون تقدیم خواهیم کرد. اولین نکته آن که پیامبر اکرم تلاش فراوانی داشت که فضای خانه رو فضای معنوی قرار بده. این واقعیت بدون تردید هست که در فضای سالم، در فضای مذهبی و معنوی، در فضای اخلاقی فرزندانی که پروریده می شوند فرزندانی معنوی، اخلاقی و مؤدب خواهند بود. از اون سو در فضای غیر مذهبی، در فضای ناسالم تربیتی، فرزندانی که پروریده می شوند در چنین محیطی نمی شود انتظار داشت که فرزندانی مذهبی متدین و مؤدب باشند. گرچه ما معتقد به جبر محیط نیستیم، معتقدیم که چه بسا فرزندانی در خانه ای آلوده بتوانند خودشون را از جهنم گناه برهانند و بنده خدا بشن. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. داریم نمونه هایی در تاریخ که در محیط پاک رشد نکردند اما پاک زندگی کردند. حنظله ابن ابو عامر، همون حنظله قسیل الملائکه که فرشتگان غسلش دادند، پدرش ابو عامر راهب سردسته مخالفان کینه‌توز پیامبر در مدینه است. ابو عامر همون توطئه‌گری است که خانه تیمی به نام مسجد ضرار ساخت و به دستور پیامبر اکرم این مسجد تخریب شد و زباله‌دانی شد. یلقا فیها الجیف. اما در همین خانه حنظله غسیل الملائکه پروریده میشه. از اون سو داریم برخی از فرزندانی که در پاک ترین محیط ها پروریده شدند، اما فضای بیرونی اونها رو آلوده کرد. پسر نوح نمونه قرآنیشه. جعفر کذاب فرزند امام هادی، برادر امام عسکری نمونه دیگر هست. عبدالله افتح فرزند امام صادق علیه السلام که به ناحق ادعای امامت کرد و امام کاظم درباره او فرمود که عبدالله یرید و ان لا یعبد الله. این تعبیر امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه رو مرحوم شیخ مفید در ارشاد آورده. عبدالله یرید و ان لا یعبد الله. عبدالله نمیخواهد که خدا عبادت بشه. خب پس بنابراین ما معتقد به جبر محیط نیستیم، اما بر این باوریم که محیط تأثیر گذاره. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. ظاهر این آیه این است که از سرزمین پاک پاک می روید و از سرزمین ناپاک ناپاک. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست و از باغ لاله روید و در شورزار خس. اما میتونیم از این آیه این برداشت را هم داشته باشیم که در محیط سالم، محیط طیب، محیط پاکیزه تربیتی، یخرج و نباته به اذن ربه، خروجی های چنین خانه ای، ارمغان چنین خانه ای پاکانی هستند که تحول آفرین در زندگی بشریت هستند. والذی خبث از خانه ناپاک ناپاک می روید. پدر وقتی ابو سفیان بشه، مادر وقتی هند جگرخوار بشه، در این خانه معاویه پروریده میشه. نواده این خانه یزید میشه. اشعث ابن قیس محیط خانه اش محیط آلوده است، چون خودش آلوده است. دخترش جعده میشه قاتل امام حسن. پسرش محمد ابن اشعث میشه از جنایتکاران کربلا. خودش هم میشه توطئه‌گری علیه مولا علی علیه السلام. خب این مقدمه سخن. در قرآن کریم این سفارش هست که برید سراغ معنوی کردن فضای خانه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. مؤمنین، هم خودتون را از آتش نجات بدید، هم خاندانتون رو. در یه روایتی هست فرمودن علمو انفسکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم. هم خودتون آموزش ببینید خوبی ها رو، هم خاندانتون را آموزش بدید و هم اونها رو مؤدب به ادب اسلامی و انسانی قرار بدید. خوب این یک دستور. قو انفسکم و اهلیکم نارن معنایش این است فضای خانه را فضایی قرار بدید که آنها که در این خانه زندگی می کنند بهشتی بشوند و بهشتی شدن با ایمان و با عمل صالح است. در سوره زمر آیه 15، سوره شورا آیه 45 در این دعایه این مضمون هست: قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. بازندگانی که سرمایه باختند اونها هستند که خود و خاندانشون رو در روز قیامت ببازند. خسران غیر ضرر هست، خسران از دست دادن سرمایه است. از این دعایه استفاده می شود که هستی انسان یک سرمایه ارزشمنده. عمر 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، نهایتش 100 ساله است. با این سرمایه 100 ساله میتوان ابدیت آباد رو خرید، چون ما وقتی مردیم دیگه ابدی هستیم. میشود ابدیت آباد رو با این عمر محدود تدارک دید و میشود ابدیت زیانبار و ابدیت شقاوتمندانه را رقم زد. دنیا بازاره، از دنیا سوقون، رب حفیها قومون و خسر آخرون. امام هادی فرمود دنیا بازاریست، ادهی در این بازار سود میبرند و ادهی در این بازار زیان میکنند. خب برای استفاده درست از این سرمایه چه باید کرد؟ قرآن میگوید این سرمایه رو با خدا معامله کنید. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم. با خدا معامله کردن یعنی خود و خاندان را در مسیر دین، در مسیر معنویت و پاکی به حرکت در آوردن. از قرآن کریم استفاده می شود که بزرگ مردان الهی به این نکته عنایت داشتند. در سوره مریم آیه 55 هست که حضرت اسماعیل صادق الوعد، که این اسماعیل غیر اون بزرگواری است که فرزند حضرت ابراهیم بود و با پدر به مسلخ رفت و نهایت ایمانش رو به نمایش گذاشت. این پیغمبر بزرگی است که سالیان سال قبل از پیامبر ما بوده، مشهور به اسماعیل صادق الوعد هست، چون رو قولهاش بسیار حساس و پایبند بوده و مقید بوده که واقولیده نشه. در حالات او هست که وکان یعمر اهله به صلات و زکات، خاندانش رو امر به نماز میکرد، امر به زکات میکرد. مرحوم علامه طباطبایی چند جای المیزان بر این نکته تأکید دارند که صلات نماز هست، ولی سمبل همه معنویات هم هست. زکات اون پولی که آدم در راه خدا میدهد به معنای عامش، و خمس و زکات اصطلاحی هست، اما نماد خدمت به مردم هم هست. و کان یعمر اهله به صلات و زکات، یعنی این پیامبر در تربیتش هم به جنبه معنوی تربیت خاندان عنایت داشت، هم به جنبه اجتماعی و رفتار درست با مردم و خدمتگزاری به مردم. و کان عند ربه مرضیا، رفتارش به گونه ای بود که مورد رضایت ذات مقدس ربوبی بود. در رابطه با پیغمبر اکرم هم داریم سوره طه آیه 132، و امر اهلک بالصلات واستبر علیها. پیامبر خاندانت رو امر به نماز کن و در این راه صبوری به خرج بده. و امر اهلک بالصلات واستبر علیها. و نکته گفتنی اینجا این است که از این آیه استفاده می شود که در تربیت معنوی بی‌حوصلگی سمه. حوصله لازم داره، صبوری لازم داره. جایی برای سخنرانی رفته بودم، پدری آمد پیش من و قصه ای نقل کرد. خیلی متأثر شدم. گفت که اول وقت بیدار شدم، دخترم صداش زدم، گفتم پاشو نماز بخون بگیر بخواب. گفت چشم. آمدم دوباره سر سجاده نمازم نشستم و مثلا مشغول زیارت عاشورا شدم. یه 20 دقیقه طول کشید، دوباره آمدم سر وقتش، دیدم که بلند نشده نماز بخونه. دوباره گفتم، باز گفت چشم، باز خوابید. مشغول دعا شدم، نزدیک آفتاب شد دیگه، آمدم عصبانی شدم، با عصبانیت پتو رو از روش کشیدم. این پتو گیر کرد به گوشوارش، گوشوارش کنده شد، خون آمد. از من پرسید که کار بدی کردم یا نه. گفتم 100% کار بدی کردی، باید بری از دخترت عذرخواهی کنی، حلالت کنه. واقعا اگر این پدر دوست داشت که فرزندش باشه نماز بخونه، خوب بود همونجا می نشست با آرامش، دعا هم میخواست بخونه همونجا بخونه، با محبت بلندش میکرد، نمازشو میخون، میامد میگرفت میخوابید دوباره. و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. خوب، رفتار خشن این چنینی برای همیشه در خاطره فرزند خواهد ماند. برای اینکه دین، دینداری، دین مداری در کام بچه هامون شیرین بشه، این دستور خداست که واستبر علیها. پیامبر ما برای ایجاد این فضای معنوی در محیط خانه هم گفتار و رهنمود داشت و هم عمل خود پیامبر اکرم هم عمل سازنده بود و دعوت کننده. در عرصه عملی پیامبر اکرم به نماز اول وقت بسیار بها می داد. یکی از همسران پیامبر می گوید که ما با پیامبر مشغول صحبت بودیم، وقت نماز که می شد آنچنان سراغ نماز می رفت، فکأنه لا یعرفنا ولا نعرفه. یه جوری سراغ نماز میرفت گویا که نه او ما را میشناسد نه ما او را میشناسیم. در بحث سیره پیامبر در ارتباط با نماز، این روایتی را که الان گفتم و این روایتی را که دوباره میگم الان گفتیم اینا، ولی اینجا جای تکرارشه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یؤثر علی الصلاة اشاء ولا غیره. پیامبر اکرم هیچ چیزی را بر نماز ترجیح نمیداد، نه شام و نه چیز دیگر. خب این اسمش رفتار عملی است، این تبلیغ عملی از نمازه. در رهنمودهای امامانمون هست که شما با عملتون مردم رو به طرف دین بخوانید. کونو دعاتن للناس بالخیره بغیر السنتکم. با عملتون مردم رو دعوت به خیر کنید. دومین نکته آن که پیامبر اکرم با رهنمودهاشون، با نصایحشون در آوردن فضای معنوی به محیط خانه تلاش جدی داشتند. در یه روایتی هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اصاب اهله خصاصتون، قال قومو الی الصلات، وقتی یک گرفتاری به خانه می آمد می فرمود به نماز بایستید. و یقول به هازا امرنی ربی، خدای من مرا به این دستور داده. قال الله تعالی و امر اهلک بالصلات، برای رفع گرفتاری از خانه می فرمود بایستید به نماز، از خدا بخواهید که خداوند مشکل رو برطرف کنه. اون وقت وقتی سراغ رهنمودهای پیامبر می آییم، نصایح پیامبر می آییم، درسهای اخلاقی که پیامبر در محیط خانه داشت، اینها همه مجموعاً این را به ما می آموزد که برای ایجاد فضای معنوی در محیط خانه باید تلاش کرد، باید برنامه دینی داشت، باید برنامه مذهبی داشت. اسلام اونقدر در به وجود آوردن این فضا حساس هست که داریم در خانه سازی مستحب است که انسان در خانهش اتاقی تحت عنوان مصلا داشته باشه، محل نماز، هم خودش برود اونجا نماز بخونه، هم بچه ها اونجا نماز بخونن، هم مهمان اونجا نماز بخونن. یعنی جلوه دین پیوسته در محیط خانه باید جلوه برجسته ای باشه. این یک نکته در رفتار پیامبر اکرم در رابطه با خانواده. نکات دیگری هم هست که انشاءالله در برنامه های آینده محضرتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای بارقه پاکی مهرست و شکوفا شد، تو معنی لولاکی هستی ز تو پیدا شد. تو لم یزلی بودی، نور ازلی بودی، همراز علی بودی، آدم ز تو گویا شد. تو لم یزلی بودی، نور ازلی بودی، همراز علی بودی، آدم ز تو گویا شد. آدم ز تو گویا